سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میگوید این بخشنامه بسیار حائز اهمیت است.
ریاست محترم قوه قضاییه بخشنامه ای رو صادر کردن مبنی بر این که مراجع محترم قضایی و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک استعلامات خود را از طریق شبکه ملی عدالت انجام بدن و از مکاتبات کاغذی خودداری بکنن و مراجعی که از اونها استعلام صورت میگیره مکلفن پاسخ استعلامات رو از این طریق به مراجع قضایی ارسال دارن.
در اهداف پیش بینی شده برای اجرای این طرح میتوان به تسریع و تسهیل پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از سوء استفاده و جعل احتمالی مکاتبات مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه و نیز ادارات ثبت اشاره کرد. دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
استعلامی به صورت مکتوب صورت میگیره، خب ممکنه جعل صورت بگیره، حتی ممکنه به صورت جعلی متن‌هایی بدون اطلاع مراجع قضایی تهیه بشه و به مراجع ثبتی ارسال بشه و پاسخی داده بشه. طبیعتاً موقعی به صورت الکترونیکی بشه امنیتش بالا میره، امکان جعل وجود نداره، موجب تسریع میشه و از هر جهت به نظر من در رسیدگی‌های دستگاه قضایی هم مؤثر و مفید است و موجب تسریع در کار میشه.
آنطور که دکتر عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران میگوید ممنوعیت مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت بسیار مثبت است و به لحاظ حقوقی بسیار در روند رسیدگی ها کمک خواهد کرد.
از اشتباهات انسانی پرهیز میشه. بارها اتفاق افتاده بوده که در استعلامات کاغذی چون در واقع مشخص نشده که در بحث مربوط به بازداشت ثبتی ملک توسط دادگاهی بازداشت شده، ثبت استلام مثبت جواب داده، معامله انجام شده، بعد متوجه شدن که ملک بازداشته، حالا یا مأمور ثبت اون برگه دادگاه رو ملاحظه نکرده بوده یا برگه دادگاه به هر جهتی مفقود شده بوده. این روش که الان در بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد شده روشی است که موجب میشه از این اشتباه‌های انسانی هم پرهیز بشه. شفافیت هم باید بهش اضافه کنیم. شفافیت در عرصه و زمین بسیار مهمه، چون سرمایه گذاری در همه کشورها روی زمین انجام میشه و اگر زمین مورد اطمینان نباشه سرمایه دچار ناامنی میشه و سرمایه گذار احساس ناامنی میکنه.
رسیدگی الکترونیکی کمک میکند که استعلام های ثبتی که گاهن ماها زمان میبرد و به اطلاع دادرسی هم منجر میشود زودتر به نتیجه برسد که در آخر هم میتواند به کاهش حجم پرونده ها در دادسراها و دادگاه ها منجر شود. اطمینان بخشی به روند دادرسی هم یکی دیگر از مزایای استعلام های برخط و الکترونیکی است. دکتر عباس کریمی رئیس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران:
بخشنامه ایست که اولا موجب تسریع در دادرسی میشه. شاهد بودیم و هستیم که چقدر دادرسی ها به جهت این استعلام های ثبتی معطل شدن. استعلام هایی که ممکنه به موقع به دادگاه واصل نشده باشن موجب تجدید جلسه شدن و تجدید جلسه یعنی 6 ماه اطاله دادرسی. تسریع در دادرسی اولین فایده ایست که بر این بخشنامه متصوره. دومین فایده که وجود داره اطمینان بخشی هست، یعنی ما از طریق استعلام های آنلاین، استعلام های برخط اطمینان پیدا میکنیم که وضعیت ملک به چه شکله. چرا؟ اولا بروزتر هست این استعلام ها. استعلام های کاغذی چون فرصتی اختصاص پیدا میکرد تا استعلام انجام میشد، پاسخش اخذ میشد و به دادگاه میرسید، استعلام ها به روز نبودن. الان استعلام به روزه.
از طرفی هم باید به این موضوع توجه داشت که ممنوعیت مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی است، چرا که به کاهش استفاده از کاغذ آن هم در اوضاع احوالی که بسیار گران هم شده کمک می‌کند. شبیه مصوبه مبنی بر الکترونیکی شدن پایان‌نامه‌های تحصیلی که گفته می‌شود با این مصوبه نیاز به قطع صدها هزار درخت برای تولید کاغذ نخواهد بود.
3610 سامانه پیامکی ماست و نظری اگر دارید، اگر موضوعی به ذهنتون میرسه یا در خصوص این گزارش ها یا حتی موضوعی که فکر میکنید مناسبه در پیک مطرح بشه به این سامانه پیامکی اعلام بفرمایید. اما خب امروز یکم ذیحجه است و سالروز ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که با عنوان روز دختر نامگذاری شده و خدمت همه دختران ایران زمین این روز رو تبریک میگم، ان شاء الله که در پناه حضرت معصومه باشن. به قول حسن علی مردانی عزیز، اون باباهایی که دختر دارن هم بهشون باید تبریک گفت که خدمتشون تبریک عرض میکنیم. اما حد فاصل امروز تا 11 ذیحجه که سالروز ولادت حضرت سامان الحجج آقا علی ابن موسی رضا است رو دهه کرامت نامگذاری کردند که خب توی این ایام خیلی ها برای ازدواج و آغاز زندگی مشترک از فرصت استفاده میکنن. انشالله همه این عزیزان خوشبخت بشن. بهترین آرزو را براشون میکنیم. انشالله آمین بگید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
تصور کنید آینده ای رو که ممکنه این خنده ها فقط یه خاطره ازش مونده باشه. این خنده ها و صدایی که نشونه زندگی، بسیار رویا و خیال میشه اگر به محیط زیست توجه نکنیم. برای امتداد این خنده ها باید امروز به فکر نسل آینده باشیم. با در پنجره های UPVC هافمن از هدر رفتن انرژی جلوگیری میکنیم و به آینده برای لبخند های بیشتر زمین کمک میکنیم. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن، میزبان ضیافت های با شکوه، چینی پردیس، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پردیس، همراه روزهای خاطر انگیز.
دختران امروز، مادران فردا. روز دختر مبارک. پنبریز، جهت خرید محصولات پنبریز به فروشگاه های سراسر کشور مراجعه نمایید.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم دروم
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم.
با ورزش و تغذیه سالم از این دارایی محافظت کنیم. سلامتی یکی از بزرگترین دارایی های ماست. اما در این لحظه همکارانم آماده هستن روی خط ورزش رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنن. دعوت میکنم بشنوید این برنامه رو.
لا 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 خط ورزش.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. صبح پنجشنبه تون به خیر و شادی ان شاء الله. همراه برنامه زنده روی خط ورزش باشید از رادیو ایران. این برنامه تا حوالی ساعت 9 صبح پخش تو خواهد شد. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیمکی 30900. در برنامه امروز سعی خواهیم که خبرهای از فوتبال کشورمون رو به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونیم. اخبار نقل و انتقالاتی تیم‌های فوتبال باشگاه‌های ایران بسیار زیاد، متنوع و برای طرفداران تیم‌های گوناگون هیجان انگیز هست. ضمن اینکه از بخش فوتبال در آن سوی مرزها غافل نیستیم. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی شگفتی دیگر در این مسابقات امروز صبح به وقوع پیوست و البته خبرهای غیر فوتبالی هم تقدیمتون خواهد شد. بریم سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون و بشنوید از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان با وجود توافق اولیه با دو بازیکن کلیدی خودشون همچنان تمدید قرارداد با اونها رو نیمه کاره رها کردن. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان کار خودش رو با دراگان اسکوچیچ در فصل آینده رقابت دسته برتر فوتبال باشگاه کشورمون آغاز خواهد کرد و این دو بازیکنی که درباره اونها صحبت کردیم، یکی عقیل کعبی و دیگر بازیکن سید محمد قریشی، که وضعیت قراردادهاشون با وجود مثبت بودن مذاکرات هنوز مشخص نشده. درباره آقای اسکوچیچ هم صحبت بسیار زیاد هست، سرمربی تازه تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، و برخی ها گمان زنی کردن که علت حضور آقای اسکوچیچ در تیم فوتبال صنعت نفت آبادان این هست که فدراسیون فوتبال قصد داره که از طریق حضور ایشون در فوتبال ایران و باشگاه صنعت نفت آبادان شرایطی به وجود بیاره که اون طلبی که آقای اسکوچیچ از تیم ملوان بندرانزلی داره کمتر بشه یا ایشون ببخشه یا به هر حال پرونده تیم فوتبال ملوان حل و فصل بشه. در شرایطی که قبل از حضور آقای اسکوچیچ نام‌های همچون عبدالله ویسی، مهدی تاتار، سیروس پورموسوی و علی دایی به عنوان گزینه‌های تیم صنعت نفت آبادان نامشون بیان شده بود. اما بشنوید از تیم فوتبال استقلال تهران که وضعیت علی کریمی بازیکن تیم فوتبال استقلال چندان مشخص نیست. درباره علی کریمی در روزهای اخیر خبرهای متفاوتی به گوش رسیده و اخیرا هم برخی جریان‌های خبری از توافق این بازیکن با باشگاه استقلال گفتن، در حالی که هنوز به طور رسمی خبری از توافق علی کریمی با تیم فوتبال استقلال منتشر نشده. البته برخی پیشنهادهای خارج از کشور هم برای علی کریمی وجود داره، ولی معلوم نیست که این بازیکنی که در تیم فوتبال استقلال بازی‌های خیلی خوبی رو انجام داد و البته با مصدومیت‌هایی هم مواجه شد در فصل گذشته، تمایل بازی در خارج از کشور داره یا ادامه حضور در تیم استقلال رو ترجیح میده. بنابر اعلام رسانه‌های کشور ترکیه، وحید امیری بازیکن تیم ترابزونسپور و بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمون از تیم ترابزون جدا خواهد شد و همین خبر کافی است که گزینه‌های زیادی برای مقصد احتمالی وحید امیری در فوتبال ایران بیان بشه. گفته شده که باشگاه پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان به دنبال جذب وحید امیری هستن. البته تراکتورسازی قبل از این، یعنی از زمانی که آقای دنیزلی سرمربی این باشگاه شده بود، از علاقش به جذب وحید امیری صحبت کرد. از تیم فوتبال پرسپولیس هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برگزار شد با حضور گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی سرخپوشان و البته نکته خیلی خوب برای تیم فوتبال پرسپولیس و امیدوارکننده برای هواداران این باشگاه باقی ماندن علی علیپور بازیکن خط حمله سرخپوشان در فصل آینده در این باشگاه و همینطور علیرضا بهرانوند در جمع سرخپوشان تهرانی، زمینی که رضا شکاری بازیکن سابق تیم فوتبال زباهن اصفهان که مدتی هم در فوتبال روسیه حضور داشت به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست. البته برخی ها اعتقاد دارن که همچنان پرونده با باشگاه زباهن باز هست و مسائل برای رضا شکاری وجود داره، ولی فعلا که سرخپوشان شکاری رو به خدمت گرفتند. اشکان دژاگه ملی پوش تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعد از گذراندن دوره مصدومیت جزئی به تمرین‌های تیم تراکتور ملحق خواهد شد. اشکان دژاگه مدتی است که در تمرین‌های تیم تراکتور حضور نداشته و بنابر اعلام باشگاه تراکتور از دو هفته آینده به تمرین‌های این تیم خواهد پیوست. و آخرین عنوان در این بخشی که حسین صادقی بازیکن سابق استقلال خوزستان و فصل گذشته قشقایی شیراز با حضور در محل دفتر باشگاه قشقایی با مدیرعامل این باشگاه مذاکراتی را انجام داد و به توافق نهایی رسید برای باقی ماندن در تیم قشقایی. بریم به سراغ بخش خبرهای منهای فوتبال در برنامه امروز روی خط ورزش. از بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان موسوم به یونیورسیاد به شکل رسمی افتتاح شد و کاروان ورزشی کشورمون هم در محل برگزاری مسابقات در شهر ناپل ایتالیا رژه رفت. در این دوره از بازی‌های ورزشی دانشجویان جهان ما تنها در 4 رشته شرکت کردیم در مسابقات و سرکار خانم نجمه خدمتی هم پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود در مراسم آغازین این رویداد مهم. تیم ملی تکواندو کشورمون هم البته تیم تکواندو دانشجویان در واقع به منظور شرکت در 30th دوره بازی ورزشی دانشجویان جهان تهران را به مقصد شهر ناپل ایتالیا ترک کرد. مسابقات تکواندو از روز 16 تیر آغاز خواهد شد. اردو تیم ملی وشو رده‌های سنی ایران در دو بخش تالو و ساندا بعد از 15 روز در بندرعباس به پایان رسید. این اردو از 28 خرداد در خانه وشو بندرعباس آغاز شده بود و عصر چهارشنبه به کار خودش پایان داد. اما مطلبی دیگر بشنوید از ورزش کشورمون و یکی دیگر از اشتهای ورزشی که بسیار هم پرطرفدار هست و این روزها همه علاقمندان ورزش پیگیر بازی‌های والیبال هستند در مسابقات لیگ ملت‌ها. تیم ملی والیبال ایران بدون نگرانی در خصوص روادید به شهر شیکاگو آمریکا سفر خواهد کرد. منظور حضور در مرحله نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال و آقای ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال هم برای سفر به آمریکا از سعید معروف، سید محمد موسوی، میلاد عبادی‌پور، فرهاد قائمی، پوریا فیاضی، امیر غفور، محمد جواد معنوی نژاد، علی شفیع، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، جواد کریمی، پوریا یلی، محمد رضا معظم و محمد رضا حضرت‌پور استفاده خواهد کرد در رقابت‌های لیگ ملت‌ها. تیم ایران در مرحله اول یا مرحله گروهی رقابت‌های لیگ ملت‌ها در دور پایانی به ترتیب روزهای 20 و 21 تیر با تیم‌های لهستان و برزیل بازی خواهد کرد. از رشته ورزشی بسکتبال با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. مستند آیدین با محوریت آیدین نیکخواه بهرامی، بازیکن فقید تیم ملی بسکتبال ایران، به زودی در گروه هنر و تجربه به نمایش در خواهد آمد که کارگردان این مستند اشکان مهریار هست و این اولین فیلمی هست که درباره زندگی یک بازیکن بسکتبال در ایران ساخته میشه. آیدین نیکخواه بهرامی که بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال ایران بود و سرگروه تیم کشورمون، نقش مهمی داشت در صعود ایران به بازی المپیک 2008 پکن و در اون مسابقات هم برای تیم ملی بسکتبال ایران بازی کرد، ولی در دیما سال 1386 بر اثر یک سانحه دلخراش رانندگی جان به جان آفرین تسلیم. از رشته شنا بشنوید که اسامی شناگران اعزامی به مسابقات شنای قهرمانی جهان در کره جنوبی و مسابقات قهرمانی جوانان جهان در کشور مجارستان اعلام شد. 18مین دوره رقابت شنای قهرمانی جهان طی روزهای 21 تیر تا 6 مرداد در شهر گوانگجو کره جنوبی انجام میشه و تیم ایران در این مسابقات حضور خواهد داشت. ضمن اینکه 7مین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم روزهای 20 تا 25 اوت یعنی 29 مرداد تا 3 شهریور به میزبانی شهر بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد. در رقابت‌های شنای قهرمانی جهان بنیامین قره‌حسنلو و علیرضا یاوری به آب خواهند زد در کره جنوبی و در مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم متین سهران، مهرشاد افخری و متین بالسینی اگر درست تلفظ کرده باشه. ۳۹۰۰ پر ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم برنامه روی خط ورزش. آقای قربانی از خوش آمده همیشگی ما اشاره کرده که بازی‌های شیکاگو یعنی همین رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مرحله پایانی نیمه شب برگزار خواهد شد. ساعت 2:30 بامداد بازی تیم ملی والیبال ایران برگزار میشه. ساعت خیلی خوبی نیست برای خیلی از علاقمندان ورزش، ولی به هر حال خیلی‌ها پیگیری خواهند کرد و قطعاً با استراحت قبل از ساعت شروع مسابقه والیبال سعی می‌کنن که این بازی‌های تیم ملی والیبال رو با دقت بیشتر پیگیری بکنن. یکی از شنوندگان عزیز از ما سوال کرده که از مهدی طارمی چه خبر. آقای شاهرخ خانی از نسیم شهر که خبر خاصی از مهدی طارمی نیست و خودش بیان کرده بود که اولویت هم حضور در تیم‌های اروپاییه و به فوتبال ایران بر نخواهم گشت. این صحبت مهدی طارمی بوده. حالا ببینیم که آیا پیشنهاد خیلی خوبی از تیم‌های اروپایی به دست مهدی طارمی خواهد رسید یا خیر. یکی از عزیزان آقای علی معصومی از ما سوال کرده که تکلیف نیمار چه شد و فصل آینده در کدام تیم بازی خواهد کرد. خود نیمار و باشگاه بارسلونا تمایل دارند که با هم مجددا همکاری بکنن و دوباره پیراهن آبی و اناری پوشان بارسا بر تن نیمار بنشینه، ولی این وسط باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه وجود داره، یعنی باشگاه کنونی نیمار، بازیکن برزیلی که به علت مصدومیت در رقابت‌های جام ملت‌های آمریکا جنوبی هم حضور نداشت و باشگاه پاریس سن ژرمن مبلغ بسیار زیادی از بارسا طلب کرده برای اینکه نیمار رو واگذار بکنه و بارسلونا فعلا به خاطر این مبالغ بسیار زیاد پرداختی که از سوی باشگاه پاریس سن ژرمن تعیین شده دست نگه داشته تا شاید حالا اتفاق دیگری بیفته یا توافق دیگری به وقوع بپیونده. یکی از دوستان شنونده اشاره کرده که شما چند روز پیش گفتید دژاگر و شجاعی قطعا از تراکتور جدا میشن و قراره که هر دو به تمرین‌ها اضافه بشن، این موضوع رو بیان بکنید برای ما. خب دوست عزیز و همراه گرامی برنامه روی خط ورزش، در زمان نقل و انتقالات خبرها بسیار زیاده و برخی از زمانها پیش آمده که خبرهای تازه و مطالب جدید و اتفاقهای نو اتفاقهای قدیمی و گمانه‌زنی‌های پیشین رو نقض میکنه و این موضوع در فصل نقل و انتقالات احتمالش بسیار زیاده برای هر تیمی، برای هر بازیکنی و برای هر باشگاهی. به همین علت ما در برنامه بیان کردیم که احتمال داره که دژاگر و شجاعی از تیم تراکتور جدا بشن، ولی حالا هر دو در تیم تراکتور هستن. حالا شاید در اون مقطع خبرهایی یا صحبت‌های بیان شده بود که ممکنه تیم‌های دیگری این بازیکنان رو بخوان، ولی خب در این تیم باقی ماندن. پس از ما خورده نگیرید. بریم به سراغ بخش پایانی برنامه امروز، بخش فوتبال در آن سوی مرزها. بعد از برد 2-0 تیم برزیل برابر آرژانتین که اتفاقا حسین راستگاه صدا برده برنامه امروز ما هم از من سوال کرد یا نتیجه بازی چی شد، من تا یکی چیشو دیدم نتیجه بازی برزیل چی شد و نتیجه قطعی به کجا انجامید که برزیل 2-0 برد. عرض بکنم خدمتون که بازی تیم‌های ملی شیلی و پرو هم بامداد امروز برگزار شد و در کمال تعجب تیم فوتبال پرو، تیمی که با لباس‌های معروف سفید و قرمز رنگ در عرصه فوتبال دنیا شناخته میشه، 3-0 شیلی رو از پیش رو برداشت، در حالی که تیم شیلی یک پنالتی از دست داد در دقیقه 95 این مسابقه، ولی اگر این پنالتی هم گل میشد تأثیری نداشته رو که قبل از اون تیم پرو 3 بار دروازه تیم شیلی رو باز کرده بود که در این بین گل پائولو گوئررو در دقیقه 91 گل پیروزی بخش برای سفید و قرمز پوشان پرو بود. بدین ترتیب تیم‌های پرو و برزیل برگزار کننده مسابقه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی خواهند بود که این مسابقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران برگزار خواهد شد و البته ما مسابقه رده‌بندی رو هم در اینجام داریم. بین تیم‌های آرژانتین و شیلی بازی رده‌بندی برگزار خواهد شد، شنبه شب ساعت 23:30 این مسابقه انجام میشه، در واقع تکرار بازی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی هست در سال‌های 2015 و 2016 که هر دو بار تیم آرژانتین مغلوب تیم شیلی شد و حالا زمان بسیار مناسبیه برای سفید و آبی پوشان آرژانتین به منظور تلافی شکست در دو مسابقه نهایی کوپا آمریکا. ولی خب فرقش اینجاست که تیم برنده جام نمیگیره و فقط بعد به رتبه سوم بسنده بکنه. همکنون که با شما شنوندگان محترم صحبت میکنیم، مسابقه تیم‌های آمریکا و جامائیکا در جریان در رقابت‌های فوتبال جام طلایی کنکاکاف یا همون مسابقات فوتبال جام ملت‌های منطقه آمریکای شمالی مرکزی و حوزه دریای کارائیب که تیم آمریکا در دقیقه 65 2-0 از جامائیکا جلو هست و قبل از این هم تیم فوتبال مکزیک موفق شد که به مسابقه نهایی رقابت‌های جام طلایی کنکاکاف برسه. سبزپوشان مکزیکی برابر هایتی به سختی با 1 گل برنده شدند و بازی نهایی هم 5:30 بامداد روز دوشنبه برگزار خواهد شد بین تیم مکزیک و برنده مسابقه تیم‌های آمریکا و جامائیکا که به نظر میرسه تیم آمریکا بتونه که در این مسابقه به پیروزی برسه. اما بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها و از نقل و انتقالات، به ویژه که روزنامه الموندو دیپورتیوو اشاره کرده که احتمال داره که فیلیپ کوتینیو بازیکن تیم فوتبال بارسلونا با باشگاه پاریس سن ژرمن فرانسه به توافق برسه. کوتینیوی که در رقابت‌های جام ملت‌های آمریکای جنوبی فعلا همراه طلایی پوشان برزیل هست و در اردوی این تیم حضور داره و تیم فوتبال پاریس سن ژرمن من هم تمایل داره که کوتینیو رو جذب کنه که احتمال داره با این نقل و انتقال مهم فوتبال اروپا زمینه برای بازگشت نیمار به بارسلونا فراهم بشه. از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم. بازی‌هایی که در کشور مصر در جریان در مرحله کشف نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا، فردا مراکش با بنین بازی خواهد کرد و اوگاندا هم مقابل سنگال قرار خواهد گرفت در این مسابقات. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. امیدوار هستیم که روز خوب و آخر هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه دیگر روی خط ورزش که انشالله روز شنبه خواهد بود، دوست خوبم ایمان آرزو در خدمتتون خواهد بود. خدا نگهدار.